حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 10 قسمت اول در سراسر دنیا یکی از پذیرفته شده ترین باورها در امر تعلیم و تربیت کودکان استفاده والدین از اقتدار و موقعیت خود به منظور کنترل و راهنمایی بچه هاست. با قضاوت از روی والدین کلاس های ما می توان گفت کمتر پدر و مادری است که این موضوع را مورد سوال و تردید قرار دهد. بیشتر والدین به سرعت کاربرد اقتدار خود را مشروعیت می بخشند. آنها می گویند که بچه ها به آن احتیاج دارند و خواهان آن هستند و از این گذشته والدین عاقل ترند. پدر از همه بهتر می داند یک باور ریشه دار است. مقاومت سرسختانه این نظریه که باید و لازم است که پدرها و مادرها در رفتار با بچه‌ها از تسلط استفاده کنند، عقیده من باعث شده است که در طول قرن‌ها هیچ گونه بهبود یا تغییر چشمگیری در طریقه پرورش و تربیت بچه‌ها به وسیله پدر و مادرها به وجود نیاید. پایداری این نظریه تا اندازه‌ای به این دلیل است که در سراسر دنیا والدین در نیافتند که تسلط در عمل چیست یا چه بر سر بچه‌ها می‌آورد. تمام والدین در مورد تسلط بسیار راحت حرف می‌زنند، اما کمتر کسی هست که بتواند آن را تعریف کند یا حتی منبع تسلط خود را معلوم سازد. تسلط چیست؟ تسلط یکی از مشخصات اساسی رابطه والدین فرزندی است. والدین نسبت به بچه‌ها از اندازه روانی بزرگتری برخوردارند. اگر بخواهیم والدین و کودک را با دایره‌ای که برای هر کدام می‌کشیم نشان دهیم، درست نیست که دایره‌ها را به صورت مساوی رسم کنیم. از دید بچه، پدر یا مادرش با او اندازه مساوی ندارند. حال بچه هر سنی می‌خواهد داشته باشد، مقصود اندازه بدنی نیست، با وجود اینکه تا قبل از اینکه بچه‌ها به سن بلوغ برسند از نظر بدنی هم تفاوت زیادی با والدین خود دارند. منظور من بیشتر اندازه روانی است. یک نمایش دقیق‌تر از رابطه والدین فرزندی یک دایره بزرگ برای پدر یا مادر و یک دایره کوچک برای فرزند است. به طوری که از چشم بچه دیده می شود، پدر یا مادر همیشه اندازه روانی بزرگتری از او دارد که تعابیری را مثل بابای گنده، رئیس بزرگ، پدرم در زندگی هم همیشه شبحی بزرگ و تیره بود، او از نظر من مرد گنده‌ای بود، یا من هیچ موقعیتی را برای کوچکتر و اندازه تر کردن والدینم از دست نمی دادم موجب می شود. جمله زیر را از انشای دانشجوی جوانی که گرفتار مشکل روانی بود و برای مشاوره به من مراجعه کرد نقل می کنم. وقتی بچه کوچیکی بودم به والدینم اونطور نگاه میکردم که انسان بالغی به خداوند نگاه میکنه. برای همه بچه ها در ابتدا والدینشان به صورت خداگونه تجلی میکنند. این تفاوت اندازه روانی نه تنها به این دلیل است که بچه ها والدینشان را بزرگتر و قویتر میبینند، بلکه به این دلیل نیز هست که آنها را داناتر و شایسته تر میدانند. از نظر یک بچه کوچک ظاهراً چیزی وجود ندارد که والدینش ندانند و کاری نیست که آنها نتوانند انجام دهند. او همواره از وسعت درک آنها، دقت پیشبینی آنها و صحت قضاوت‌هایشان به شگفت می‌آید. بعضی از این نتیجه‌گیری‌های کودکان گاهی اوقات ممکن است دقیق و درست باشد، اما بیشتر اوقات اینطور نیست. بچه‌ها بسیاری از صفات، ویژگی‌ها و قدرت‌هایی را به والدینشان نسبت می‌دهند که اصولاً واقعیت ندارند. کمتر پدر و مادری آنقدر که بچه‌های کوچک فکر می‌کنند چیز می‌دانند. تجربه همیشه بهترین معلم نیست. این چیزی است که بچه بعداً که خودش به سنین بالا رسید و والدینش را با بینشی وسیع‌تر قضاوت کرد در خواهد یافت. دانایی نیز همیشه بستگی به سن ندارد. اقرار این مسئله برای بسیاری از والدین مشکل است. اما آنهایی که با خودشان صادق‌تر هستند تشخیص می‌دهند که تا چه حد نظر بچه در ارزش‌گذاری مامان و بابا اغراق‌آمیز است. در حالی که از ابتدا همه چیز بیشتر به نفع اندازه معنوی بسیار بزرگتر والدین است، باز هم پدران و مادرانی هستند که این اختلاف را بیشتر دامن می‌زنند. آنها ناتوانایی‌ها و اشتباهات خود را از بچه‌هایشان پنهان می‌کنند و از عباراتی مانند ما می‌دانیم چه چیزی برای تو از همه بهتر است یا وقتی بزرگ شدی می‌فهمی که ما چه حد درست می‌گفتیم استفاده می‌کنند. در شگفتم که والدین زمانی که از پدران و مادران خودشان حرف می‌زنند و در این گذشته نگری به اشتباهات و محدودیت‌های آنها می‌رسند، در مقابل این حقیقت که ممکن است خودشان هم همان اشتباهات را در مورد فرزندانشان داشته باشند، مقاومت می‌کنند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 10 قسمت 2. والدین هرچند دارای اندازه روانی بزرگتری هستند و همین در مقابل کودک منبع پر اهمیتی است، به دلیل اینکه از دید کودک به صورت یک منبع اقتدار دیده می شوند، سعی دارند برای تاثیرگذاری بیشتر بر فرزندان خود از این اهرم مهم استفاده کنند. بهتر است از این جنبه به عنوان تسلط کاذب نام ببریم، چون این اقتداری است که بچه ها برای والدینشان قائل هستند. بحث ما در مورد حق یا ناحق بودن این اقتدار نیست. حقیقت این است که اندازه روانی به والدین قدرت تسلط و تأثیر بر کودک می دهد. نوع دیگری از قدرت که کاملا با آنچه در بالا گفته شد متفاوت است، از آنجا ناشی می شود که والدین مالک چیزهایی هستند که فرزندانشان به آنها احتیاج دارند. این هم در مقابل کودکان به آنها قدرت می دهد. والدین به دلیل وابسته بودن کودک برای ارضای احتیاجاتش بر آنها تسلط دارند. کودکان از همان بعد به تولد برای ارضای احتیاجات خود به پدر و مادرشان وابستگی کامل دارند. آنها مالک وسایل ارضای احتیاجاتشان نیستند. این وسایل در اختیار و کنترل والدین است. به تدریج که کودک بزرگتر می شود، اگر به او اجازه داده شود که تا حدودی از والدینش مستقل گردد، طبیعی است که از تسلط والدین بر او کاسته می شود. در این حال در هر سنی تا وقتی فرزند به سالهای استقلال و بزرگسالی نرسیده و قدرت ارضای خواسته های اساسی خود را صرفاً از طریق کوشش‌های خودش پیدا نکرده، والدین بر او تسلطی نسبی دارند. وقتی پدر یا مادر مالک وسایل ارضای احتیاجات اولیه کودک هستند، قدرت پاداش دادن دارند. روانشناسان از لغت پاداش برای بیان کلیه وسایلی که برای ارضای احتیاجات کودک در اختیار والدین است نام می‌برند. هنگامی که کودک گرسنه است و مادر یا پدر به او یک بطری شیر می‌دهند، می‌گوییم کودک پاداش گرفته است، یعنی احتیاج او به تغذیه ارضا شده است. همچنین والدین وسایلی در اختیار دارند که می‌تواند برای بچه باعث ایجاد درد یا ناراحتی شود، چه از طریق عدم ارضای احتیاجات او، یعنی تغذیه نکردن کودکی که گرسنه است، یا انجام دادن کاری که به وجود آورنده درد و ناراحتی است، یعنی زدن روی دست بچه هنگامی که دستش را برای برداشتن شیشه شیر برادرش دراز کرده است. روانشناسان در مقابل لغت پاداش از تنبیه استفاده می کنند. هر پدر مادری می داند که با بکار بردن قدرت می تواند بچه کوچکی را کنترل کند. از طریق بکار بردن دقیق پاداش و تنبیه می توان کودک را به رفتارهای به خصوصی تشویق نمود و از رفتارهای به خصوصی باز داشت. همه از طریق تجربیات شخصی خود می دانند که انسان‌ها و همچنین حیوانات علاقه‌مندند رفتارهایی را که موجب گرفتن پاداش می شود تکرار کنند و از رفتار ناپسندی که پاداشی در بر ندارد یا تنبیه به دنبال دارد احتراز می نمایند. بنابراین والدین می توانند با پاداش دادن بر رفتارهای خاصی تأکید ورزند و با تنبیه رفتارهای خاص دیگری را خاموش سازند. تصور کنید که می خواهید کودک شما به جای بازی با زیر سیگاری کریستال روی میز با اسباب بازی های خودش بازی کند. برای تأکید بر بازی با اسباب بازی هایش ممکن است شما پیش او بنشینید، با او بازی کنید، لبخند بزنید و مهربان باشید یا بگویید باریکلا پسر خوب. برای خاموش ساختن میل بازی با زیر سیگاری ممکن است روی دست او بزنید، به پشت او بزنید، اخم کنید، ظاهر نامهربانی به خود بگیرید یا بگویید پسر بد. بچه به سرعت می فهمد که بازی با اسباب بازی هایش به وجود آورنده ی رابطه خوشایند با والدینش می گردد، در صورتی که هنگام بازی با زیر سیگاری چنین نیست. این کاری است که والدین اغلب برای تغییر رفتار کودکان انجام می دهند. آنها معمولاً این را بار آوردن بچه می نامند. در عمل پدر یا مادر از تسلط خود برای مجبور ساختن کودک به انجام دادن کاری که از او می خواهد و جلوگیری از انجام کاری که نمی خواهد استفاده می کنند. همین روش از طرف تربیت کنندگان سگ‌ها برای یاد دادن اطاعت به آنها یا مربیان خرس‌ها در سیک برای یاد دادن دوچرخه سواری به آنها به کار می‌رود. اگر تربیت کنندهی بخواهد سگی روی دوپایش بیستد، تنابی به گردن حیوان می‌بندد و با او شروع به راه رفتن می‌کند. بعد می‌گوید بیست. اگر سگ کاری را که مربی گفته انجام ندهد، تناب گردنش کشیده می‌شود، یعنی تنبیه. اگر کاری را که به او گفته شده انجام دهد، او را نوازش می‌کنند، یعنی پاداش. سگ به زودی می‌فهمد که طبق دستورات رفتار کند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 10 قسمت 3. هیچ شکی نیست که قدرت مؤثر است. از این طریق می توان به بچه یاد داد به جای بازی با زیر سیگاری گران قیمت با اسباب بازیش بازی کند. به سگ روی دو پا ایستادن را طبق دستور آموخت و به خرس دوچرخه سواری کردن را. در سنین بسیار پایین پس از تکرار کافی تنبیه و تشویق می توان بچه ها را فقط با وعده تنبیه یا تشویق به رفتار به خصوصی وادار کرد. نتیجه نهایی چنین عملی واضح است. پدر یا مادر مجبور نیست صبر کند تا رفتار مورد علاقش اتفاق بیفتد تا آن را تشویق کند یا پاداش دهد. و همچنین لازم نیست صبر کند تا رفتار ناخواسته اتفاق بیفتد تا بچه را تنبیه کند. او می تواند فقط با گفتن اگر فلان کار را بکنی از طرف من پاداش می‌یابی یا اگر فلان کار را بکنی تنبیهت خواهم کرد بر بچه تسلط یابد. آثار اعمال قدرت از سوی والدین. اگر خواننده فکر می‌کند که قدرت والدینی در پاداش دادن و تنبیه کردن یا وعده پاداش و تهدید به تنبیه ظاهراً راه موثری برای کنترل بچه‌هاست، از یک طرف حق دارد، اما از طرف دیگر بسیار در اشتباه است. کاربرد تسلط والدینی یا اعمال قدرت تحت شرایطی معین ظاهراً به نظر موثر می‌آید و تحت شرایط دیگری کاملاً بی‌تأثیر است. بعدن خطرات قدرت والدینی را بررسی خواهیم کرد. بسیاری از این تأثیرات جانبی فاجعه آمیزند. بچه ها اغلب در نتیجه آموزش اطاعت تبدیل به انسانهای هراسان و عصبی می شوند. آنها اغلب با احساس دشمنی و کینه‌جویی و انتقام به آموزش دهندگانشان می نگرند و زیر فشار آموزش های ناخوشایند از نظر جسمی و روحی می شکنند. کاربرد قدرت می تواند در تعلیم حیوانات یا بچه ها به وجود آورنده تأثیراتی مخرب و خطرناک باشد. والدین بیشک از قدرت خل می شوند. کاربرد قدرت برای کنترل بچه ها فقط در شرایط مخصوصی کارایی دارد. پدر یا مادر باید مطمئن باشد که قدرت کافی دارد. پاداش های او باید آنقدر جذابیت داشته باشند که بچه آنها را بخواهد و تنبیه های او باید آنقدر مؤثر باشند که ضامن اجتناب از عمل گردند. علاوه بر این بچه باید به والدین وابسته باشد. هرچه وابستگی بچه به آنچه والدین دارند یعنی پاداش ها بیشتر باشد، والدین قدرت بیشتری دارند. این مسئله در مورد تمام روابط انسانی صدق می کند. اگر به چیزی احتیاج مبرم داشته باشم، مثلا پول برای خرید غذای بچه هایم و باید برای به دست آوردن پول به شخص دیگری متکی باشم، مثلا صاحب کارم، در اون صورت واضح است که او تسلط زیادی بر من خواهد داشت. اگر من به این یک صاحب کار متکی باشم، مجبور خواهم شد هر کاری که او میخواهد انجام دهم تا مطمئن شوم به آنچه شدیداً به آن محتاجم خواهم رسید. شخص فقط وقتی بر دیگری تسلط دارد که او در موضع ضعف، نیاز، محرومیت و وابستگی باشد. به تدریج که احتیاجات کودک به والدین کمتر شده و تواناتر و مستقلتر شود، پدر و مادر قدرت خود را از دست می دهند. به همین دلیل است که والدین در کمال ناباوری متوجه می شوند که پاداش ها و تنبیه هایی که در زمان کودکی فرزندشان کارایی داشتند، به تدریج که او بزرگ می شود کارایی خود را از دست می دهند. پدر و مادری شکایت می کنند که ما تأثیر خود را بر فرزندانمون از دست دادیم، یا اون قبلا به مقام ما احترام می‌ذاشت اما حالا ما اصلا نمیتونیم اون رو کنترل کنیم. دیگری میگوید دختر ما چنان از ما مستقل شده که از هیچ راهی نمیتونیم اون رو وادار کنیم به حرفمون گوش بده. پدر یک بچه 15 ساله در یکی از کلاس‌ها گفت که تا چه حد احساس ناتوانی می‌کند. ما دیگه هیچ چیزی نداریم که به عنوان ابزار تسلطمون بر اون به کار ببریم مگه اتومبیل خانواده. حتی اون هم تأثیر چندانی نداره چون اون کلید اتومبیل رو گرفت و داد یکی از روی اون براش ساختن. وقتی ما منزل نیستیم یواشکی با ماشین این طرف و اون طرف میره. حالا که دیگه من چیزی ندارم که اون واقعا بخواد دیگه نمیتونم اون رو تنبیه کنم. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 10 قسمت 4. این پدر احساساتی را بیان می کند که بیشتر والدین وقتی فرزندانشان شروع به رشد کرده و از وابستگی به آنها نجات می یابند با آن روبرو می شوند. به تدریج که بچه به سن بلوغ نزدیک می شود خواه ناخواه این مسئله اتفاق می افتد. او حالا می تواند با فعالیت‌های خودش به پاداش‌های بسیاری برسد. مدرسه، ورزش، دوستان و سایر دستاوردها. او برای اجتناب از تنبیهات والدینش هم شروع به یادگیری راه‌هایی می‌کند. در خانواده‌هایی که والدین اصولاً روی قدرت کنترل و جهت دادن به فرزندانشان در سال‌های اولیه تکیه کرده‌اند، بدون تردید هنگامی که قدرتشان پایان می‌یابد و در زمینه کنترل و تأثیرگذاری بر فرزندانشان احساس عدم توانایی می‌کنند، دچار شوک بسیار ناخوشایندی می‌گردند. نوجوانان وحشتناک. من اکنون متقاعد شدم که بیشتر نظریه‌هایی که در مورد فشارها و توقعات بیش از حد دوران نوجوانی وجود دارند، به طور نادرستی توجه خود را به عواملی مانند تغییرات بدنی، زمان بلوغ، ظهور نیروهای جنسی، خواسته‌های جدید اجتماعی، کشمکش بین دوران بچگی و بزرگسالی و غیره معطوف کردند. مشکلات این دوره از آنجا ناشی می شود که نوجوان به آن درجه از استقلال دست می یابد که والدینش دیگر قادر به کنترل او از طریق پاداش و تنبیه نیستند. و چون بیشتر والدین شدیداً بر پاداش و تنبیه تکیه می کنند، نوجوانان با نشان دادن استقلال بیشتر، مقاومت، عصیان و رفتارهای خشونت‌آمیز عکس‌العمل نشان می دهند. والدین تصور می کنند که عصیان نوجوانی و خشونت بدون شک یکی از عملکردهای این مرحله از رشد است. من فکر می کنم این نظریه اعتباری ندارد. موضوع بر سر این است که نوجوان بیشتر توانایی مقاومت و عصیان پیدا می کند. او دیگر با پاداش‌های والدینش کنترل نمی شود چون احتیاجی به آنها ندارد و در مقابل تهدید به تنبیه شدن مسئولیت یافته چون دیگر تنبیه باعث درد یا ناراحتی شدید او نمی شود. نوجوان معمولی رفتار معمولش را دارد چون به منابع و قدرت کافی برای ارضای احتیاجات شخصی خود رسیده و از آن اندازه از قدرت برخوردار است که دیگر از قدرت والدینش نمی ترسد. بنابراین نوجوان بر ضد والدینش عصیان نمی کند. او بر ضد تسلط آنها عصیان می کند. اگر والدین از زمان تولد کودکشان کمتر بر اساس قدرت و بیشتر بر اساس روش‌های بدون استفاده از قدرت عمل کنند، دیگر برای بچه موضوعی نمی‌ماند که وقتی به نوجوانی می‌رسد علیه آن عصیان نماید. بنابراین استفاده از قدرت برای تغییر رفتار بچه‌ها دارای این اشکال جدی است. والدین بدون شک قدرت خود را از دست می‌دهند و این مسئله زودتر از آنچه که فکر می‌کنند اتفاق می‌افتد. لازمه تعلیم و تربیت سلطه‌جویانه ایجاد شرایط سخت است. استفاده از پاداش و تنبیه برای تحت تأثیر قرار دادن بچه‌ها یک اشکال جدی دیگر هم دارد. لازمه آن شرایط کاملا کنترل شده در طی تعلیمات است. روانشناسانی که روی مراحل تعلیم دادن حیوانات در آزمایشگاه کار می‌کنند با موضوعهای مورد آزمایش خود دچار مشکلات بسیاری می شوند، مگر اینکه شرایطی سخت و دقیق حاکم باشد. تهیه و ایجاد بسیاری از این ملزومات در تعلیم و تربیت کودک از طریق پاداش و تنبیه بیش از حد مشکل است. در اینجا چند اصل مهم برای ایجاد زمینه تعلیم و تربیت متکی بر پاداش و تنبیه را می آوریم. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب، فرهنگ تفاهم، فصل دهم، قسمت پنجم. قابل ذکر است که بیشتر والدین هر روزه از یک یا چند قاعده مؤثر از طریق تربیت بر اساس پاداش و تنبیه تجاوز می‌کنند. شماره 1. موضوع باید شدیداً برانگیخته شده باشد. او باید احتیاج شدیدی به کار کردن برای پاداش داشته باشد. موش‌ها باید کاملاً گرسنه باشند تا برای رسیدن به غذا از موانع سر راه بگذرند. والدین اغلب سعی می‌کنند با وعده پاداشی که بچه زیاد به آن احتیاجی ندارد بر او تأثیر بگذارند. به بچه قول می‌دهید که اگر فوراً به رخت خواب برود، برای او لالایی خواهید گفت و متوجه می‌شوید که بچه خریدار آن نیست. شماره 2. اگر تنبیه شدید باشد، کودک به طور کلی از مسئله چشم می پوشد. هنگامی که به موشها شوک الکتریکی داده می شود تا به آنها بیاموزند وارد مسیر اشتباه نشوند، چنانچه شوک بیش از حد قوی باشد، موشها سعی برای آموختن راه درست را متوقف می کنند. اگر بچه ای را برای یک اشتباه شدیداً تنبیه کنند، او ممکن است تلاش برای یادگیری کارهای خوب را نیز کنار بگذارد. 3. شماره 3. پاداش باید نسبتاً زود در دسترس موضوع قرار بگیرد تا بر رفتار او تأثیر بگذارد. وقتی به یک گربه تعلیم می‌دهند برای به دست آوردن غذا اهرم به خصوصی را فشار دهد و پس از فشار دادن اهرم در دادن غذا به او تأخیر کنند، گربه نخواهد آموخت که اهرم درست کدام است. به بچه‌ای بگویید که اگر امروز کارهایش را انجام دهد، 3 هفته دیگر او را به کنار دریا خواهید برد. متوجه می‌شوید چنین وعده دوری قدرت کافی برای برانگیختن کودک به انجام کارهای فعلیش را نخواهد داشت. شماره 4. همیشه باید در دادن پاداش برای رفتار مطلوب یا تنبیه برای رفتار نامطلوب ثبات قدم و پایداری وجود داشته باشد. اگر وقتی مهمان ندارید به کودکتان روی میز ناهارخوری غذا بدهید و وقتی مهمان دارید او را برای خواستن غذا در آن محل تنبیه کنید، او گیج و مایوس می شود، مگر اینکه تفاوت بین مهمان داشتن و نداشتن را بفهمد. در مورد کودکان نیز چنین است. والدین اغلب در کاربرد پاداش و تنبیه از خود پایداری نشان نمی دهند. مثال: گاهی به بچه اجازه می دهند بین 2 وعده غذا چیزی بخورد، اما در روزهایی که مادر غذای مخصوصی برای شام تهیه دیده و نمی خواهد کودک شامش را حرام کند، یا بهتر بگوییم شامی را که مادرش پخته حرام کند، او را از این حق محروم می کند. 5. پاداش و تنبیه به ندرت در آموزش رفتارهای پیچیده مؤثر هستند، مگر در صورت استفاده از تاکیدهای بسیار وقتگیر. درست است که روانشناسان به جوجه ها یاد دادند که پینگ پونگ بازی کنند و به کبوترها آموختند دستگاه گلوله انداز را به کار اندازند، اما چنین دستاوردهایی به طور غیر قابل تصوری مشکل و وقتگیر است. چنین تعلیماتی تحت شرایط بسیار کنترل شده آزمایشگاهی انجام می گیرد. خوانندگانی که حیوانات خانگی داشتند می دانند که تا چه حد مشکل است به سگی بیاموزند در جلوی لانه خودش بازی کند. وقتی باران می بارد، بارانی خودش را بیاورد یا بیسکویت های خودش را به سگ های دیگر هم تعارف کند. پاداش و تنبیه می تواند در مورد آموزش دست نزدن به اشیاء روی میز یا گفتن خواهش می کنم در موقع خواستن چیزی کارایی داشته باشد. اما والدین این روش را در آموزش عادت خوب درس خواندن، صداقت داشتن، با بچه های دیگر مهربان بودن یا به عنوان یکی از اعضای خانواده کمک کردن نمی توانند به کار ببرند. این الگوهای پیچیده رفتاری در حقیقت به بچه ها آموخته نمی شوند. بچه ها آنها را از تجربیات خودشان در موارد بسیار و تحت تأثیر عوامل بیشمار می آموزند. من در اینجا تنها چند مورد از اشکالات و نواقص استفاده از کاربرد پاداش و تنبیه را در امر تعلیم بچه ها نشان دادم. روانشناسانی که در تعلیم و تربیت و آموزش تخصص دارند می توانند موارد بسیار دیگری را هم اضافه کنند. آموختن اعمال پیچیده به بچه ها از طریق پاداش و تنبیه مستلزم آگاهی، تخصص، صبر و شکیبایی و صرف وقت بسیاری است. اما آنچه از نظر ما اهمیت دارد این است که تعلیم دهندگان حیوانات در سیرک ها و همچنین روانشناسان با تجربه الگوهای مناسبی برای تقلید والدین در تربیت بچه ها و یادگیری آنچه پدر و مادر دوست دارند نمی باشند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 10 قسمت 6 آثار تسلط والدینی بر کودک. با وجود تمام معایب و نواقص جدی اعمال قدرت با کمال تعجب می‌بینیم که این روش روش انتخابی بیشتر والدین است و ارتباطی هم با فرهنگ، سطح اجتماعی یا سطح اقتصادی آنها ندارد. در کلاس‌های آموزش والدینی مدرسین بدون استثنا متوجه می شوند که والدین شرکت کننده در کلاس ها از آثار زیانبخش بکارگیری قدرت آگاهند. تنها کاری که ما باید بکنیم این است که از والدین بخواهیم به تجربه خودشان مراجعه کنند و به ما بگویند وقتی والدینشان در مقابل آنها قدرت نشان می دادند چه احساسی داشتند. تناقض عجیب اینجاست که تأثیر اعمال قدرت را از طرف والدینشان بر خود به یاد می آورند، اما وقتی در مقابل بچه های خودشان از آن استفاده می کنند آن را فراموش می نمایند. در هر کلاس ما از آنها می خواهیم که کارهایی را که در زمان کودکی برای سازش با قدرت والدینی انجام می دادند فهرستوار بنویسند. فهرستی که معمولاً مشابه فهرست زیر است. 1. مقاومت، دفاع، طغیان، منفیگرایی. 2. رنجش، عصبانیت، خشومت. 3. تجاوز به حقوق دیگران، تلافی، عقب نشینی و اعتصاب. 4. دروغگویی، پنهان کردن احساسات. 5. مقصر دانستن دیگران، تهمت زدن، پرحرفی. 6. حکومت کردن، ریاست طلبی، زورگویی. 7. احتیاج به برنده شدن، تنفر از باخت. 8. تشکیل گروه، توطئه بر علیه والدین. 9. تسلیم، اطاعت، رعایت کردن. 10. چاپلوسی و تظاهر. 11. سازشکاری، کمبود خلاقیت، ترس از انجام کار تازه، لزوم اطمینان قبلی از موفقیت. 12. درونگرایی، فرار، خیالبافی، سیر قهقرایی. مقاومت، دفاع، طغیان، منفیگرایی. یکی از والدین این برخورد معمولی را با پدرش به یاد آورد. پدر: اگه حرف زدن رو بس نکنی میزنم توی صورتت. بچه: یالا منو بزن. پدر بچه رو میزند. بازم منو بزن، من بس نمی کنم. بعضی بچه ها در مقابل استفاده از اقتدار دقیقا خلاف کاری را می کنند که والدینشان از آنها انتظار دارند. مادری می گفت: ما از اقتدار خودمون در مقابل دخترمون برای انجام 3 کار استفاده می کردیم. تمیز و منظم بودن، رفتن به دانشگاه و کنارجویی از ولخرجی. ما همیشه در مورد این چیزها بسیار سختگیر بودیم. حالا می دونیم که اون تقریبا بدترین زن خونداریه که ما تا به حال دیدیم. پاش رو به دانشگاه نذاشت و تقریبا همیشه ولخرجی میکنه. نوجوانی در یکی از جلسات درمانی پیش من افشا کرد: من حتی سعی نمیکنم تو مدرسه نمره خوب بگیرم، چون پدر و مادرم به سختی به من فشار میارن که شاگرد خوبی باشم. اگه نمره خوبی بگیرم اونا احساس خوشحالی و بردن میکنن. من نمیخوام بذارم اونا یه همچین احساسی داشته باشن. من درس نمیخونم. نوجوان دیگری در مورد عکس العمل در مقابل غر زدن والدینش نسبت به موهای بلند او می گفت: فکر می کنم اگه اینقدر به من نق نزده بودن موهامو تا به حال کوتاه کرده بودن. اما وقتی اونا سعی می کنن منو مجبور به کوتاه کردن موهام کنن، مطمئنن من اونا رو بلند نگه می دارم. چنین عکس‌العمل‌هایی در مقابل اقتدار والدین تقریباً همگانی و جهانی است. بچه ها نسل هاست که در مقابل استیلای والدین به دفاع و طغیان مشغولند. تاریخ تفاوت زیادی را ما بین جوانان امروزی و جوانان قدیم نشان نمی دهد. بچه ها هم مانند بزرگ سالان وقتی آزادیشان تهدید شود خشمگینانه می جنگند و در تمام طول تاریخ همواره آزادی بچه از سوی بزرگترها مورد تهدید قرار گرفته است. واکنش بچه ها هنگامی که آزادی خود را در معرض تهدید می بینند جنگ با کسانی است که از آنها سلب آزادی کردند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 10 قسمت 7 رنجش، عصبانیت، خصومت. بچه ها از کسانی که بر آنها تسلط دارند می رنجند. آنها اغلب احساس بی‌انصافی و بی‌عدالتی می کنند. و از این حقیقت که والدین از بچه ها بزرگتر و مقتدرتر هستند و از این اقتدار برای کنترل و تهدید آزادی آنها استفاده می کنند، آزردند. وقتی پدر یا مادری از قدرت خود استفاده می کند، اغلب بچه ها در دل می گویند برو با یکی همقدر خودت در بیوف. به نظر می رسد که انسان در هر سنی نسبت به کسی که برای ارضای احتیاجاتش به او وابسته است، عمیقاً احساس خشم و عصبانیت می کند. بیشتر مردم در مقابل کسانی که قدرت جلوگیری یا به تأخیر انداختن پاداش‌ها را دارند، پاسخ خوشایندی نمی‌دهند. آنها از این حقیقت در رنجند که شخص دیگری کنترل وسایل ارضای احتیاجاتشان را در دست داشته باشد و آرزو می‌کنند که خود این کنترل را در دست داشتند. بیشتر مردم آرزوی چنین استقلالی را دارند چون وابسته بودن به دیگری خطرناک است. این خطر همیشه وجود دارد که شخصی که انسان به او وابسته شده ناگهان غیر قابل اطمینان، بی‌انصاف، حسود، ناسازگار یا غیر منطقی عذاب درآید. یا شخص قدرتمند ممکن است سازشکاری با ارزش‌ها و معیارهای خود را به عنوان قیمت پاداش‌هایش از او طلب کند. به همین دلیل است که کارمندان مدیرانی که رفتاری بسیار پدرانه دارند، آنها که در دادن پاداش و اضافه حقوق دست و دل بازند، اغلب نسبت به دستی که آنها را تغذیه می کند، حالتی خصومت‌آمیز و رنجیده دارند. مورخین روابط صنعتی نشان دادند که بعضی از شدیدترین اعتصابات صنعتی در کارخانه‌های روی می دهد که سازمان اداری آنها پدرانه و دست و دل باز بوده است. همچنین به همین دلیل است که هنگامی که یک ملت دارا به ملتی ندار کمک می کند، اغلب در کمال بهت و حیرت دهنده به دشمنی ملت وابسته در مقابل ملت‌های قوی تر می انجامد. تجاوز، تلافی، عقب نشینی و اعتصاب. چون تحکم والدینی به وسیله اقتدار اغلب بچه را از رسیدن به احتیاجاتش مایوس می سازد و یأس هم اغلب منجر به تجاوز می شود، والدینی که بر اقتدار تکیه می کنند، فرزندانشان به نوعی دارای روحیه‌ای متجاوز می شوند. بچه ها تلافی می کنند، سعی می کنند والدین را به اندازه خودشان پایین بیاورند، شدیداً بهانه‌جو می شوند، با بداخلاقی جواب می دهند و از سیاست سکوت استفاده می کنند. یا یکی از سطح کار تجاوزگرانه ای را انجام می دهند که احساس می کنند به والدین بر می خورد یا آنها را می آزارد. به نظر می آید فلسفه این نوع رفتار این است: تو مرا آزردی، بنابراین من هم تو را می آزارم. تا تو باشی دیگر مرا آزار ندی. این نوع تجاوزگری ها و حتی شرح قتل والدین را توسط فرزندانشان اغلب در روزنامه ها می خوانید. بدون شک انگیزه بیشتر اعمال تجاوزگرانه بر ضد مقامات مدرسه، پلیس یا رهبران سیاسی آرزوی تلافی یا برگرداندن خشم به سوی کسی است. دروغگویی، پنهان کردن احساسات. بعضی از بچه ها در اوایل زندگی می آموزند که اگر دروغ بگویند می توانند تا حد زیادی از تنبیهات بگریزند. بعضی وقتها دروغگویی حتی می تواند برایشان پاداش هم به همراه داشته باشد. بچه ها بدون استثنا شروع به آموختن ارزش های والدینشان می کنند. آنها دقیقا یاد می گیرند که چه چیزهایی را والدینشان قبول می کنند و چه چیزهایی را قبول نمی کنند. من ضمن درمان دیدم که بدون استثنا بچه هایی که پدر و مادرشان بر روش پاداش و تنبیه تکیه زیادی داشتند اعتراف می کنند که به والدینشان دروغ می گویند. من ایمان راسخ دارم که تمایل به دروغگویی در جوانان طبیعی نیست، بلکه یک پاسخ اکتسابی است، یک راه سازش و نوعی کنار آمدن با کوشش والدین برای کنترل آنها به وسیله پاداش‌ها و تنبیه‌های سلطه‌جویانه است. بچه‌هایی که در خانواده مورد پذیرش قرار می‌گیرند و به آزادی آنها احترام گذاشته می‌شود، تمایلی به دروغگویی ندارند. والدینی که شکایت دارند کودکانشان مشکلاتشان را با آنها در میان نمی‌گذارند یا در مورد آنچه در زندگیشان اتفاق می‌افتد برای آنها حرف نمی‌زنند، از آنهایی هستند که زیاد از تنبیه استفاده می‌کنند. بچه‌ها راه بازی را می‌آموزند و یکی از این راه‌ها ساکت ماندن است. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب. فرهنگ تفاهم، فصل 10، قسمت 8. مقصر دانستن دیگران، تهمت زدن، پرحرفی کردن. در خانواده‌هایی که بیش از یک بچه وجود دارد، بچه‌ها به وضوح برای به دست آوردن پاداش‌ها و احتراز از تنبیه والدین به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. آنها به زودی روش دیگری را برای سازش می‌آموزند، یعنی روش به هچل انداختن دیگری، بی‌آبرو کردن بچه دیگر، بد نمایاندن او، تهمت زدن و تقصیر را به گردن دیگری انداختن. این فرمول ساده است. با بد نشان دادن دیگری، من ممکن است به نظر خوب بیایم. چه شکستی برای والدین. آنها از بچه‌ها انتظار تشریک مساعی دارند، اما با به کار بردن پاداش و تنبیه، رفتار توطئه‌آمیز، حسادت، جنگ و تحریک را بین خواهر و برادر به وجود می‌آورند. او بیشتر از من بستنی برداشته. چطور من باید تو حیات کار کنم اما جمشید نه؟ اول اون منو زد، اون شروع کرد. وقتی حسین همسن من بود و همین کارای الان منو میکرد، شما هیچ وقت اونو تنبیه نمیکردید. چطوری که شما میذارید ندا و همه چی دست بزنه؟ بیشتر ستیز جویی ها و حسادت ها را در میان بچه ها میتوان به استفاده والدین از پاداش و تنبیه در تربیت آنها نسبت داد. چون هیچ کس وقت، حوصله یا منطقی را که در تمام موارد پاداش‌ها یا تنبیهات را عادلانه و به تساوی اعمال کند ندارد، بدون شک والدین رقابت و چشم و همچشمی را شیوع خواهند داد. کاملا طبیعی است که هر بچه این می‌خواهد بیشتر پاداش‌ها را نصیب خود کند و ببیند که برادران و خواهرانش بیشتر از او تنبیه می‌شوند. حکومت کردن، ریاست طلبی، زورگویی. چرا بچه‌ای سعی می‌کند به بچه‌های کوچکتر از خودش حکومت کند یا نسبت به آنها با زورگویی رفتار کند؟ یک دلیلش این است که والدینش از قدرتشان برای حکومت کردن به او استفاده کردند. بنابراین هر وقت که او در موضع قدرت نسبت به سایر بچه‌ها سعی می‌کند حکومت و ریاست کند. بچه‌ها معمولاً با عروسک‌هایشان همانطور رفتار می‌کنند که والدینشان با آنها رفتار می‌کنند. مدت هاست که روانشناسان دریافتند که با مشاهده عروسک بازی بچه‌ها می‌توان فهمید که والدین با آنها چه رفتاری دارند. اگر بچه در موقع بازی با عروسک‌هایش در رول مادر رفتار تحکم‌آمیز، ریاست مآبانه و کیفردهنده داشته باشد، تقریبا مسلم است که از طرف مادرش چنین رفتاری دیده است. بنابراین اگر والدین در تعلیم و تربیت بچه‌هایشان از اعمال زور استفاده کنند، نادانسته موجب می‌شوند که بچه‌هایشان هم در رفتار با دیگران همان عمل را تکرار کنند. احتیاج به برنده شدن، تنفر از باخت. وقتی بچه‌ها در محیطی که روش پاداش و تنبیه در آن حکم فرماز پرورش می‌یابند، احتیاج شدیدی به خوب جلوه کردن یا برنده شدن و تنفر از باخت پیدا می‌کنند. این مسئله به خصوص در مورد خانواده‌های صدق می‌کند که شدیداً بر ارزش‌گذاری مثبت، پاداش‌های مادی، ستاره‌های طلایی، جایزه و مانند آن تکیه می‌کنند. متاسفانه تعداد چنین والدینی در میان طبقات متوسط و بالا بسیار زیاد است. من اغلب به والدینی برمیخورم که از نظر فلسفی به تنبیه به عنوان یک روش تربیتی و کنترل روی خوشی نشان نمیدهند، اما به ندرت والدینی را میبینم که ارزش به کار بردن تشویق را حتی مورد سؤال قرار دهند. والدین تحصیل کرده امروزه غرق در تأثیر مقالات و کتاب هایی هستند که همگی تشویق و جایزه دادن زیاد را توصیه می کنند. بیشتر والدین بدون کوچکترین سوالی این نصیحت را پذیرفتند و نتیجه آن این شده که در میان این طبقه همه روزه بچه ها از طریق ستایش شدن، گرفتن امتیازات به خصوص، پاداش های مقرره، شیرینی، شکلات، بستنی و مانند آنها تحت تسلط والدین قرار گرفتند. تعجبی ندارد که این نسل شکلات زده تا این حد برای برنده شدن، خوب به نظر آمدن، در قله قرار گرفتن و از همه بالاتر اجتناب از باخت تربیت شدند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 10 قسمت 9. اثر منفی دیگر تربیت بچه بر اساس تشویق بلاهایی است که به سر بچه هایی می آید که عموماً دارای قدرت ذهنی یا بدنی محدود هستند و برایشان به دست آوردن امتیاز شکلات مشکل است. منظور من بچه هایی است که معمولاً خواهران و برادران و همکلاس هایشان بیشتر مورد توجه قرار می گیرند و باعث می شوند که او در بیشتر کارهایش در خانه، در زمین بازی یا در مدرسه احساس شکست کنند. بسیاری از خانواده ها یک یا چند تا از این بچه ها دارند که تمام تجربیات زندگیشان با درد شکست ها و یأس های پی در پی و دیدن برنده شدن و جایزه گرفتن دیگران همراه است. این بچه ها اعتماد به نفس کمی میابند، گرفتار ناامیدی میشوند و عادت به شکست خوردن پیدا میکنند. نکته اینجاست. خانه‌ای که هوای آن با تشویق‌های مکرر سنگین شده ممکن است ضررش برای بچه‌هایی که نمی‌توانند تشویق‌ها و پاداش‌ها را به دست آورند بیشتر از فایده آن برای بچه‌هایی باشد که می‌توانند. تشکیل گروه دادن و توطئه کردن علیه والدین. بچه‌هایی که از طرف والدینشان به وسیله تسلط و اعمال قدرت جهت داده شده و تحت کنترل قرار می‌گیرند، به راه دیگری از سازش با این قدرت می‌رسند که همان دست به یکی کردن با سایر بچه‌هاست، چه در خانواده و چه در خارج از آن. بچه‌ها کشف می‌کنند که قدرت در اتحاد است. آنها مثل کارگران کشورهای صنعتی که می‌خواهند در مقابل قدرت صاحبان کار و هیئت مدیره ایستادگی کنند، سازمان‌هایی به وجود می‌آورند. بچه‌ها اغلب برای داشتن یک جبهه واحد در مقابل والدین به وسیله روش‌های زیر عمل می‌کنند. بین خودشان قرار می‌گذارند که همه یک داستان را بگویند. به والدین می‌گویند تمام بچه‌های دیگر اجازه دارند کار به خصوصی را انجام دهند، پس چرا آنها نباید اجازه داشته باشند؟ یا سعی می‌کنند روی بچه‌های دیگر تأثیر بگذارند و آنها را نیز در یک فعالیت غیر قابل قبول و غیر مجاز با خود همراه و شریک سازند، به این امید که والدینشان تنها آنها را مقصر ندانند و تنبیه نکنند. امروزه جمعیت نوجوانان غرب به نیروی اتحاد در مقابل والدین یا بزرگسالان پی بردند. مثل حرکت هیپی ها، اعتصابات مدارس، تظاهرات دانش آموزان بر ضد محدودیت های لباس متحدالشکل، اعتراضات دانشجویان برای به دست آوردن آزادی بیان، تظاهرات برای صلح و غیره. به دلیل اینکه ترجیح دادن روش اعمال زور و قدرت به عنوان روش کنترل کننده و جهت دهنده رفتار کودکان همچنان ادامه دارد، والدین و دیگر بزرگسالان به وجود آورنده همان عواملی هستند که بیش از همه از آن می‌نالند، یعنی تشکیل جمعیت‌های جوانان در مقابل قدرت بزرگسالان. به این ترتیب جامعه به 2 قطب مخالف تقسیم می شود، یعنی جوانانی که در مقابل بزرگ سالان و تشکیلات ثابت آنها دور هم جمع شدند از یک طرف و خانواده ها از سوی دیگر. امروزه به جای اینکه بچه ها از طریق خانواده هویت یابند، روز به روز بیشتر با گروه همسالان خود برای جنگ با قدرت به هم پیوسته تمام بزرگ سالان هویت می یابند. تسلیم، اطاعت، رعایت کردن. بعضی از بچه ها به دلایلی که روشن نیست تسلیم به والدین خود را انتخاب می کنند. آنها از در تسلیم، رعایت خواسته های آنها و اطاعت وارد می شوند. این واکنش در مقابل تسلط والدینی اتفاق می افتد که در اعمال قدرتشان بسیار جدی بودند. مخصوصا وقتی تنبیه بسیار شدید باشد، بچه ها از ترس تنبیه تسلیم شدن را می آموزند. بچه ها ممکن است در مقابل قدرت والدین همچون سگان ترسیده از تنبیه سر به زیر شوند. در دوران کودکی در صورتی که تنبیهات شدید باشند، بچه به احتمال زیاد تسلیم والدین می شود. چون عکس‌العملی مثل عصیان یا مقاومت ممکن است برای او بسیار خطرناک باشد. آنها مجبورند به قدرت والدینی با اطاعت و رعایت خواسته های آنها پاسخ گویند. به تدریج که بچه ها به نوجوانی نزدیک می شوند، ممکن است این روش به طور ناگهانی تغییر یابد. چون در این دوران آنها قدرت و جرأت بیشتری برای مقاومت و عصیان به دست می آورند. بعضی بچه ها در مدت نوجوانی هم به تسلیم و اطاعت خود ادامه می دهند و اغلب تا بزرگسالی همانطور می مانند. این نوع بچه ها بیش از همه از قدرت والدینی زجر می بینند، چون اینها همانهایی هستند که در عمق وجود خود ترسی شدید در برخورد با اشخاص صاحب قدرت احساس می کنند. اینها بزرگسالانی هستند که در تمام طول زندگی خود کودک می مانند، به افراد صاحب مقام و قدرت تسلیم می شوند، احتیاجات خود را نادیده می گیرند، از خود بودن می ترسند و خلاصه همان افرادی هستند که مطب روانپزشکان و روانکاوان را پر می کنند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 10 قسمت 10. یکی از راه‌های کنار آمدن با کسی که قدرت پاداش دادن و تنبیه کردن را داراست، حمایت و جانبداری از اوست. یعنی با کوشش‌های مخصوص او را وادار به دوست داشتن خود کردن و از این راه بر او غلبه نمودن. بعضی از بچه‌ها این روش را با والدینشان و سایر بزرگسالان در پیش می‌گیرند. فرمول این است: اگر بتوانم کار خوبی بکنم که باعث شوم از من خوشت بیاید، آن وقت ممکن است تو به من پاداش دهی و از تنبیه هم چشم بپوشی. بچه ها خیلی زود می فهمند که پاداش ها و تنبیهات از طرف والدین منصفانه داده نمی شود. می توان از بزرگ سالان برد، می توان عزیز کرده آنها شد. بعضی از بچه ها طرز استفاده از این روش را می آموزند و کارهایی می کنند که در جامعه به نام چاپلوسی، تملق، چرب زبانی و دیگر اصطلاحاتی نامیده می شود که کمتر مورد قبول است. متاسفانه در این حال که بچه ها ممکن است در به اصطلاح شیر مالیدن به سر بزرگترها بسیار ماهر شوند، اما این کار شدیداً از طرف دیگر بچه ها مطرود و مورد تنفر است. بچه چاپلوس اغلب از نظر همسالانش که به انگیزه های او سوء ظن داشته و به موقعیتش حسادت می‌ورزند مطرود است. سازشکاری، کمبود خلاقیت، ترس از انجام دادن کار تازه، لزوم اطمینان قبلی از موفقیت، تسلط والدین بر بچه ها به جای خلاقیت ایجاد سازشکاری می کند، همانطور که جو زور و قدرت در یک مؤسسه نهال نوآوری را خشک می کند. خلاقیت از آزادانه تجربه کردن سرچشمه می گیرد. دست به کارهای جدید زدن و ترکیبات تازه را امتحان کردن. بچه هایی که با روش پاداش و تنبیه شدید پرورش میابند، نمی توانند آن احساس آزادی را که بچه هایی که در محیط مورد قبول تری بزرگ می شوند دارند داشته باشند. اعمال قدرت به وجود آورنده ترس است و ترس خلاقیت را از بین برده، سازشکاری را جانشین آن می سازد. فرمول آن ساده است: برای به دست آوردن پاداش بینیم را تمیز نگه می دارم و با آنچه به عنوان رفتار مناسب شناخته می شود می سازم. من جرأت انجام هیچ کاری را ندارم چون ممکن است باعث تنبیه هم شود. درونگرایی، فرار، خیالبافی، سیر قهقرایی. وقتی کنار آمدن با قدرت والدین برای بچه ها خیلی سخت می شود، آنها ممکن است سعی در فرار یا در خود فرو رفتن نمایند. چنانچه تنبیهات بیش از حد طاقت فرسا باشد یا والدین در دادن پاداش بی‌ثبات باشند، به دست آوردن پاداش، بسیار مشکل باشد یا آموختن رفتاری که با آن میتوان از شر تنبیه خلاص شد دشوار باشد، باعث در خود فرو رفتن بچه میشود. هر کدام از این شرایط ممکن است باعث شوند که بچه سعی برای آموختن قواعد بازی را ترک کند. او به سادگی انگیزه هماهنگ شدن با واقعیات را از دست می‌دهد، چون این واقعیات برای او بسیار دردناک یا بیش از حد پیچیده شده است و او قادر به درک آنها نیست. این بچه نمی‌تواند راه‌های مناسب تطبیق با شرایط محیط خود را بیابد. او نمی‌تواند ببرد. بنابراین درونش به نوعی به او می‌گوید فرار بی‌خطرتر است. شکل‌های کنار کشیدن و فرار ممکن است از حد فرو رفتن در خود یا فرار گاه به گاه از واقعیات به درجات مختلف تغییر کند. از جمله رویا بافی و خیال پردازی، عدم فعالیت، منفی بودن، بی‌حسی، بازگشت به رفتارهای دوران نوزادی، تماشای بیش از حد تلویزیون، خواندن بیش از حد کتاب‌های رمان، بازی‌های انفرادی یا اغلب با همبازی‌های خیالی، بیمار شدن، فرار کردن، پرخوری یا خوردن اجباری، افسردگی. چند پیامد عمیق‌تر تسلط والدینی. حتی پس از آنکه والدین کلاس‌های ما روش‌های هماهنگی خود را در دوران کودکی به خاطر می‌آورند و از لیست ما برای تشخیص روش‌های به خصوص تطبیقی که بچه‌های خودشان به کار می‌برند استفاده می‌کنند، بعضی هنوز بر لزوم و حقانیت استفاده از قدرت در پرورش کودکان متقاعد باقی می‌مانند. در نتیجه در بیشتر کلاس‌های پرورش کارایی والدین، بحث‌های بیشتری در مورد رفتارها و دیگر احساساتی که در نتیجه تسلط والدین به وجود می‌آید مطرح می‌شود. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 10 قسمت 11. آیا بچه‌ها تسلط و حدود نمی‌خواهند؟ باوری که اغلب به وسیله دست‌اندرکاران و متخصصان ابراز می‌شود و همان را والدین همیشه به کلاس‌های پرورش کارایی والدینی می‌آورند این است که بچه‌ها در عمل تسلط طلبند. آنها والدینی را دوست دارند که رفتارهایشان را با قرار دادن محدودیت‌هایی شکل دهند. بر طبق این نظریه، بچه‌ها زیر تسلط والدین خود احساس امنیت بیشتری می‌کنند. آنها بدون ایجاد محدودیت نه تنها تربیت نشده و وحشی خواهند شد، بلکه احساس امنیت نیز نخواهند کرد. در نتیجه اگر والدین از قدرت خود برای گذاشتن حدود استفاده نکنند، بچه‌هایشان احساس خواهند کرد که والدینشان به آنها اهمیتی نمی‌دهند و دوستشان ندارند. بحث در مورد این نظریه از طرف بسیاری از والدین مطرح می شود، چون به آنها بهانه خوبی برای کاربرد زور و قدرت می دهد. قصد من آن نیست که این نظریه را یک بهانه بی اساس بشمارم، زیرا در این باور حقیقتی هم وجود دارد، بنابراین باید با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد. عقل و تجربه قویاً بر این عقیده که بچه‌ها خواهان آنند که والدین برایشان حد و حدود مشخص کنند تاکید دارد. بچه‌ها مایلند بدانند قبل از اینکه رفتار آنها به عنوان ناپسند تلقی شود تا کجا می‌توانند پیش بروند. فقط در این صورت است که می‌توانند از کاری اجتناب کنند. این مسئله در مورد تمام روابط انسانی صدق می‌کند. مثلا من وقتی می‌دانم کدام یک از کارهایم از نظر زنم ناپسند است، بیشتر احساس امنیت می‌کنم. یکی از کارهایی که به نظرم می‌رسد بازی گلف یا رفتن به مطبم در شبی است که در خانه میهمان داریم. وقتی از قبل بدانم که غیاب من پذیرفته نخواهد بود چون همسرم به کمک من احتیاج دارد، می توانم به بازی گلف یا به مطب نروم و از ناراحت شدن و عصبانیت او یا احتمالاً دعوا بپرهیزم. در این حال اینکه بچه‌ای بخواهد محدودیت‌های پذیرش والدینش را بفهمد، کاملاً با اینکه بخواهد والدینش برای او محدودیت قائل شوند، زمین تا آسمان فرق می‌کند. بگذارید به مثال بین من و زنم بازگردیم. وقتی من از احساس او در مورد بازی گلف یا رفتنم به مطب در روزهای میهمانی آگاه شوم، به من کمک شده است. اما مسلماً اگر او بخواهد با جملاتی مثل من نمیتونم به تو اجازه بدم که روزی که میهمانی داریم به بازی گلف یا به مطب بری، این محدودیت توه، تو نباید این کارا رو بکنی، سعی کند رفتار مرا محدود سازد، احساس رنجش و مقاومت خواهم کرد. من از این روش اعمال قدرت اصلا خوشم نخواهد آمد. بسیار ناپسند است که تصور کنم همسرم حتی بخواهد رفتار مرا به این طریق جهت داده یا کنترل نماید. بچه ها هم نوع دیگری به محدودیت های تعیین شده از جانب والدینشان پاسخ خواهند داد. در صورتی که یکی از والدین بخواهد به طور یک طرفه رفتار آنها را محدود کند، رنجش و مقاومت آنها از این کمتر نخواهد بود. من هرگز کودکی را ندیدم که بخواهد والدینش به این ترتیب حدودی برای رفتارهای او قائل شوند. تو باید قبل از نیمه شب خونه باشی. این حدیه که من معین میکنم. من نمیتونم به تو اجازه بدم اتومبیل رو ببری. تو نباید توی اتاق پذیرایی با کامیونت بازی کنی. ما از تو توقع داریم که به بزرگترها احترام بذاری. ما باید از بیرون رفتن تو با دوستان جلوگیری کنیم. خواننده تمام این رابطه را به عنوان همان ارائه راه حل خودمان خواهد شناخت و همچنین تمام اینها پیام‌های تو هستند. به جای اینکه بگوییم بچه‌ها از والدینشان می‌خواهند که از قدرتشان استفاده کرده آنها را محدود سازند، بهتر است بگوییم بچه‌ها از والدینشان می‌خواهند که احساس خود را در مورد رفتارهای آنها روشن سازند تا آنها خودشان رفتارهایی را که ممکن است از نظر والدین ناپسند شناخته شود تغییر دهند. در این حال بچه ها نمی خواهند والدینشان با به کار گرفتن قدرت یا تهدید سعی کنند رفتار آنها را محدود نموده یا تغییر دهند. به طور خلاصه اگر لازم باشد رفتارهای آنها محدودیت یا تغییر یابد، آنها می خواهند که خودشان آن را تغییر دهند. بچه ها هم مانند بزرگسالان ترجیح می دهند خودشان بر رفتارشان مسلط باشند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 10 قسمت 12. یک نکته دیگر، بچه ها در عمل ترجیح می دهند تمام رفتارهایشان برای والدینشان قابل قبول و پذیرش باشد تا دیگر لازم نشود هیچ کدام از کارهایشان را محدود نموده یا تغییر دهند. من هم ترجیح می دادم که همسرم تمام رفتارهای مرا بدون قید و شرط قبول می کرد. این چیزی است که ترجیح می دادم، اما می دانم که نه تنها غیر واقع بینانه است بلکه غیر ممکن هم هست. بنابراین والدین لازم نیست تمام رفتارهای بچه ها را قبول کنند. بچه ها هم چنین انتظاری از والدین خود ندارند. آنچه بچه ها حق دارند انتظار داشته باشند این است که به آنها گفته شود که والدینشان چه نوع رفتارهایی را دوست ندارند و نمی پذیرند. مثلا من دوست ندارم وقتی دارم با دوستی حرف می زنم مرتبا یکی مرا بکشد یا هول بدهد. این کاملا با آنکه والدین بخواهند قدرت نمایی کنند و برایشان محدودیت قائل شوند تفاوت دارد. آیا اگر والدین روی حرف خودشان بایستند تسلط بلامانع است؟ بعضی از والدین به کار بردن قدرت را با این باور که تا زمانی که پدر و مادر بتوانند روی حرف خودشان بایستند مؤثر است و زیانی در پی نخواهد داشت توجیه می کنند. در کلاس های ما این نوع والدین وقتی می فهمند که در مورد لزوم ثبات درست می گویند متعجب می شوند. مدرسین ما به آنها اطمینان می دهند که اگر راه زور و تسلط را انتخاب کنند باید ثبات و پایداری داشته باشد. اگرها بسیار حساس هستند، نه اینکه به کار بردن تسلط و زور مضر نیست، منتها
کاربرد زور و قدرت در صورتی که والدین بی‌ثبات باشند بسیار مضرتر است. منظور آن نیست که بچه ها مایلند پدر و مادرشان از زور استفاده کنند، بلکه اگر قرار است زور و قدرت به کار رود، آنها ترجیح می دهند که والدین روی حرف خود بیستند. اگر والدین احساس می کنند که مجبورند از زور استفاده کنند، ثبات در عمل به بچه این شانس را می دهد که مطمئنن بداند چه رفتارهایی حتما مورد تنبیه قرار می گیرند و چه رفتارهایی پاداش به بار می آورند. شواهد تجربی قابل توجهی آثار زیانبار عدم ثبات در کاربرد پاداش و تنبیه را در تغییر رفتارهای حیوانات نشان می دهد. آزمایشی که توسط نورمن مایر انجام شد مثال خوبی است. مایر به موش‌ها برای پریدن از یک سو و رد شدن از میان در لولاداری که رویش نقش به خصوصی شبیه مربع داشت پاداش می‌داد. در به سوی غذا باز می‌شد و موش پاداش خود را می‌یافت. بعد مایر موش‌هایی را که از سکو به سوی در دیگری که دارای نقش مثلث بود می‌پریدند تنبیه می‌کرد. این در باز نمی شد و در نتیجه پوزه موش ها به آن می خورد و از ارتفاع زیادی به میان یک تور می افتادن. این کار به موش ها آموخت که بین مربع و مثلث فرق بگذارند. یک آزمایش ساده شرطی کردن. بعد مایر تصمیم گرفت که در بکار بردن پاداش و تنبیه بی‌ثباتی نشان دهد. او شرایط را با تغییر بدون قاعده نقش روی درها عوض کرد. گاهی اوقات مربع روی دری بود که به طرف قضا باز می شد و گاهی روی دری که باز نمی شد و به افتادن موش ها می انجامید. یعنی مایر مانند بسیاری از والدین در دادن پاداش و تنبیه کردن بی‌ثباتی از خود نشان داد. این کار چه بر سر موش ها آورد؟ آنها را دیوانه کرد. بعضی گرفتار بیماری‌های پوستی شدند، بعضی به حالت اسکیزوفرنی شدید یا اختلالات حرکتی دچار گشتند، بعضی بدون هدف و با ترس شدید به دور قفس می‌دویدند، بعضی به دیگر موش‌ها نمی‌پیوستند و بعضی اصلاً غذا نمی‌خوردند. مایر با روش عدم ثبات در موش‌ها دیوانگی آزمایشی به وجود آورد. اثر عدم ثبات در کاربرد پاداش و تنبیه می تواند به همین ترتیب برای بچه ها هم مضر باشد. عدم ثبات به آنها هیچ شانسی برای آموختن رفتار مناسب یا پاداش گیرنده و احتراز از رفتار ناخوشایند یا تنبیه شونده نمی دهد. در این صورت بچه ها احساس خواهند کرد که به هیچ وجه نمی توانند برنده شوند. آنها ممکن است مایوس، عصبی و حتی دیوانه شوند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 10 قسمت 13. آیا مسئولیت والدین تاثیرگذاری بر بچه ها نیست؟ بیشترین پاسخی که والدین کلاس های ما در مورد اعمال قدرت و استیلای والدینی بیان می کنند پاسخ مثبت است. چون مسئولیت والدین این است که طوری بر فرزندانشان تاثیر بگذارند که آنها رفتارهایی را که از طرف والدین یا اجتماع حال به هر معنا مورد قبول است انجام دهند. این همان مبحثی است که به اندازه تاریخ قدمت دارد و آن این است که آیا اگر در روابط بین انسان‌ها از قدرت به صورت خیرخواهانه و عاقلانه استفاده شود این کار درست است؟ برای مصلحت جامعه چطور؟ مسئله این است که کیست که تصمیم می‌گیرد؟ کیست که بداند مصلحت جامعه و اشخاص در چیست؟ بچه؟ والدین؟ چه کسی بهتر می داند؟ اینها سوالاتی مشکل هستند و تصمیم گیری در مورد مصلحت را به عهده والدین گذاشتن خطرناک است. زیرا ممکن است آنها برای گرفتن چنین تصمیمی به اندازه کافی عاقل نباشند. همه افراد بشر مرتکب خطا می شوند. این شامل والدین و دیگر کسانی است که دارای قدرت هستند. هر کس که از قدرت استفاده می کند ممکن است به دروغ ادعا کند که این کار برای خیر و صلاح دیگران است. تاریخ تمدن نشان دهنده زندگی بسیاری از کسانی است که با اعمال زور و قدرت ادعای خیراندیشی و مصلحت مردم و جامعه را داشتند. من این کار را فقط به خاطر نفع خود تو می کنم. این توجیهی است برای اعمال زور و قدرت. لورد اکتن گفته است قدرت فاسد کننده است و قدرت مطلقه فساد مطلق می آورد. شلی می گوید قدرت چون طاعون ویرانگری به هر چیزی دست بزند آن را آلوده می سازد. ادموند برک عقیده دارد که هرچه قدرت بزرگتر باشد سوء استفاده از آن بیشتر است. خطر قدرتی که نویسندگان و شعرا هشدار داده اند هنوز وجود دارد. امروزه در روابط بین الملل استفاده از قدرت به طور جدی زیر سوال رفته است. شاید روزی حکومتی جهانی و دادگاهی جهانی به وجود آید که لزوم بقای متقابل را در عصر اتم آموزش دهد. امروزه اعمال قدرت سفیدها در مقابل سیاهان دیگر از طرف دادگاه‌ها پذیرفته شده نیست. در کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی مدیریت به وسیله قدرت مدت‌هاست که از نظر بسیاری یک روش کهنه محسوب می‌گردد. تفاوت قدرتی که سالها بین شوهران و همسرانشان وجود داشته به تدریج ولی مطمئناً کاهش یافته است و بالاخره قدرت مطلقه و تسلط کلیسا هم از بیرون و هم از درون مورد حمله قرار گرفته است. یکی از آخرین سنگرهای روبه زوال قدرت در روابط بشری در خانه و در رابطه والدین با فرزندان است. مرکز مقاومت مشابهی هم در مدارس در رابطه معلم با شاگردان وجود دارد که در آنجا هنوز اعمال قدرت روش اصلی کنترل و جهت دادن به رفتار دانش آموزان است. چرا دانش آموزان آخرین کسانی هستند که در مقابل اعمال زور و قدرت مورد حمایت قرار می گیرند؟ آیا به این دلیل است که آوردن بهانه ها و توجیهاتی نظیر پدر بهتر می داند یا به خاطر خودتان است برای آنها آسان تر است؟ ایمان دارم که هرچه بیشتر مردم شروع به درک آثار سوء قدرت و استیلا نمایند به طور کاملتر و با پذیرش بیشتری آن را به عنوان روشی غیر اخلاقی خواهند شناخت و در خواهند یافت که اعمال زور و قدرت در روابط والدین فرزندی نامبارک است. آنگاه برای ارتباط با جوانان و کودکان خود به دنبال روش‌های خلاقانه بدون استفاده از زور و اعمال قدرت خواهند رفت. صرف نظر از مقوله اخلاقی و شرعی اعمال قدرت بر دیگری، وقتی والدین می‌پرسند آیا مسئولیت من این نیست که از قدرتم برای تاثیرگذاری بر فرزندم استفاده کنم، یک سوء تفاهم مشترک را در مورد مؤثر بودن قدرت به عنوان راه تاثیرگذاری بر بچه‌هایشان افشا می‌کنند. قدرت والدینی واقعاً بر بچه‌ها تاثیر نمی‌گذارد، بلکه آنها را مجبور به رفتار دیکته شده می‌نماید. قدرت در زمینه ترغیب، متقاعد کردن، فرهنگ دادن یا انگیزش بچه برای رفتار به خصوصی کاربرد و تأثیر ندارد، بلکه برعکس قدرت وادار کننده و بازدارنده است. وقتی کودکی به وسیله قدرت برتری وادار شده یا از کاری باز داشته می شود، در حقیقت ترغیبی در کار نیست، زیرا به محض اینکه قدرت از میان برود او به روش‌های قبلی خود باز می گردد، چون احتیاجات و آرزوهای او تغییری نکردند. بسیاری از اوقات هم به خاطر یأس از برآورده شدن آن احتیاجات و احساس حقارتی که ثمره این یأس است، کودک تصمیم می‌گیرد که در مقابل والدینش بایستد. بنابراین قدرت در عمل به قربانیانش نیرو می‌دهد، نیروی مخالف خود را خلق می‌کند و تباهی خود را حتمی می‌سازد. والدینی که از قدرت استفاده می‌کنند در عمل تأثیر خود را بر فرزندانشان کاهش می‌دهند، چون قدرت تقریباً همیشه ماشه عصیان را می‌چکاند. من شنیدم که والدین می‌گویند اگر ما از تسلطمان برای انجام دادن دقیقاً عکس آنچه از فرزندمان می‌خواهیم استفاده می‌کردیم، کاملاً به مقصود خود می‌رسیدیم، چون در آن صورت ممکن بود او کاری را بکند که ما واقعاً می‌خواستیم. این حقیقتی تناقض آلود است که والدین با کاربرد قدرت تأثیر خود را از دست می‌دهند و با ترک اعمال قدرت یا عدم کاربرد آن تأثیر بیشتری بر بچه‌ها پیدا می‌کنند. اگر روش‌های تأثیرگذاری والدین عصیان یا رفتارهای انتقام جویانه را ایجاد نکند، آنها به وضوح تأثیر بیشتری بر فرزندانشان خواهند داشت. روش‌های تأثیرگذاری همراه با عدم تسلط باعث می‌شوند که بچه‌ها به طور جدی روی عقاید والدینشان یا احساسات آنها فکر کنند و در نتیجه رفتارشان را در جهت انتظارات والدین تغییر دهند. بچه‌ها همیشه رفتارشان را تغییر نمی‌دهند، گاهی این کار را می کنند، اما یک بچه عصیان زده غیر ممکن است بخواهد رفتارش را به خاطر رضایت و برآوردن خواست والدینش تغییر دهد. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 10 قسمت 14. صرف نظر از مقوله اخلاقی و شرعی اعمال قدرت بر دیگری، وقتی والدین می‌پرسند آیا مسئولیت من این نیست که از قدرتم برای تاثیرگذاری بر فرزندم استفاده کنم، یک سوء تفاهم مشترک را در مورد مؤثر بودن قدرت به عنوان راه تاثیرگذاری بر بچه‌هایشان افشا می‌کنند. قدرت والدینی واقعاً بر بچه‌ها تاثیر نمی‌گذارد، بلکه آنها را مجبور به رفتار دیکته شده می‌نماید. قدرت در زمینه ترغیب، متقاعد کردن، فرهنگ دادن یا انگیزش بچه برای رفتار به خصوصی کاربرد و تأثیر ندارد، بلکه برعکس قدرت وادار کننده و بازدارنده است. وقتی کودکی به وسیله قدرت برتری وادار شده یا از کاری باز داشته می شود، در حقیقت ترغیبی در کار نیست، زیرا به محض اینکه قدرت از میان برود، او به روش‌های قبلی خود باز می گردد، چون احتیاجات و آرزوهای او تغییری نکردند. بسیاری از اوقات هم به خاطر یأس از برآورده شدن آن احتیاجات و احساس حقارتی که ثمره این یأس است، کودک تصمیم می گیرد که در مقابل والدینش بایستد. بنابراین قدرت در عمل به قربانیانش نیرو می دهد، نیروی مخالف خود را خلق می کند و تباهی خود را حتمی می سازد. والدینی که از قدرت استفاده می کنند در عمل تأثیر خود را بر فرزندانشان کاهش می دهند، چون قدرت تقریبا همیشه ماشه عصیان را می چکاند. من شنیدم که والدین می گویند اگر ما از تسلطمان برای انجام دادن دقیقا عکس آنچه از فرزندمان می خواهیم استفاده می کردیم، کاملا به مقصود خود می رسیدیم، چون در آن صورت ممکن بود او کاری را بکند که ما واقعا می خواستیم. این حقیقتی تناقض‌آلود است که والدین با کاربرد قدرت تأثیر خود را از دست می‌دهند و با ترک اعمال قدرت یا عدم کاربرد آن تأثیر بیشتری بر بچه‌ها پیدا می‌کنند. اگر روش‌های تأثیرگذاری والدین عصیان یا رفتارهای انتقام جویانه را ایجاد نکند، آنها به وضوح تأثیر بیشتری بر فرزندانشان خواهند داشت. روش‌های تأثیرگذاری همراه با عدم تسلط باعث می‌شوند که بچه‌ها به طور جدی روی عقاید والدینشان یا احساسات آنها فکر کنند و در نتیجه رفتارشان را در جهت انتظارات والدین تغییر دهند. بچه‌ها همیشه رفتارشان را تغییر نمی‌دهند، گاهی این کار را می‌کنند، اما یک بچه عصیان زده غیر ممکن است بخواهد رفتارش را به خاطر رضایت و برآوردن خواست والدینش تغییر دهد. چرا روش اعمال قدرت همچنان در امر تربیت کودکان پابرجاست؟ این سوال آنقدر در کلاس‌ها از طرف والدین مطرح می‌شود که مرا به فکر انداخته است. درک این مسئله مشکل است که چگونه کسی می‌تواند استفاده از قدرت را در پرورش بچه‌ها یا در هر گونه رابطه متقابل دیگری با علم به آثار سوء آن تایید کند؟ من حالا بر سر کار با والدین متقاعد شدم که همه آنها به غیر از تعداد بسیار کمی از اعمال قدرت بر فرزندانشان به شدت اکراه دارند. این کار باعث ناراحتی آنها شده و اغلب به آنها احساس گناه می دهد. در بیشتر مواقع والدین حتی پس از اعمال زور و قدرت از بچه هایشان عذرخواهی می کنند یا با بهانه های معمولی سعی می کنند گناه خود را موجه جلوه دهند. بهانه هایی مثل ما این کار رو میکنیم چون نیتمون خوشبختیه توه، یا یه روز برای این کارها از ما تشکر میکنی، یا وقتی خودت پدر یا مادر شدی میفهمی که چرا ما باید جلوی تو رو بگیریم. علاوه بر داشتن احساس گناه، بسیاری از والدین اقرار دارند که روش‌های استفاده از قدرت زیاد مؤثر نیستند، به خصوص والدینی که بچه‌هایشان به سنی رسیدند که شروع به طغیان، دروغگویی، پنهانکاری یا مقاومت منفی کردند. حالا به این نتیجه رسیدم که والدین در طول سالها به این دلیل به روش‌های استیلا و قدرت رو آوردند که در زندگی خود بسیار کم، اگر هم بوده، با اشخاصی روبرو شدند که از روش‌های تأثیرگذاری بدون استفاده از قدرت استفاده می‌کردند. چیزی که آنها می‌شناسند قدرتی است که همواره از طرف والدین، معلمان مدرسه، ناظم‌ها، مدیران مدارس یا سرپرستان اردوها، عموها، دایی‌ها، عمه‌ها، خاله‌ها و رؤسایشان به کار گرفته می‌شد است. بنابراین والدین به این دلیل به استفاده از قدرت ادامه دادند که دانش و تجربه‌ای در مورد روش دیگری برای حل مشکلات روابط بشری نداشتند.